به شما شما سبن اصلیخ. در ابتدای سلی خود میخونیم که دلیم اخراشیم دافخنو دلاتخ. پروردگار بزرگ، ما افرادی هستیم که از نظر معنوی اندوخته اونچنانی نداریم، تویی و خالی هستیم و همچون افراد فقیر و مسکین به درگاه تو آمده ایم که دق البابی کنیم و مراهم و الطاف تو شامل حال ما بشه. در دید اول شاید این نکته به ذهن ما خطور کنه که اینکه ما به این شکل خودمون رو معرفی میکنیم اونطوری که باید و شاید مؤثر نباشه که رحم خداوند نسبت به ما برانگیخته بشه. ولیکن همگید میدوونا زخر صدیق رخا در قالب یک مثال میفهمات این نحوه معرفی بهترین شکلی است که واقعا میتونه تأثیر بسیار بالا و بسزایی داشته باشه و لطف خدا رو به بهترین نحو شامل حال ما کنه. ایشون میفهمد که فرد ثروتمندی بود که یک دختر بیشتر نداشت و برای دخترش دنبال همسر مناسبی میگشت. بعد از تحقیقات فراوان و گشت و گذارهایی که داشت، یک پسری رو پیدا کرد که زبانزد عام و خاص بود، هم از نظر ادب و نزاکت و هم از نظر پیشرفت قابل توجهی که در فراگیری علم تورات نقادوشا داشت و بالاترین مشخصه و خصوصیت اون این بود که در حقیقت اون موارد و برنامه‌هایی رو که در تورات نقادوشا یاد می‌گرفت اون رو به مرحله اجرا می‌گذاشت، یعنی تورا در وجودش بود و به اون فرد خط می‌داد که چطور باید زندگی کنه. ولی که با این حال به اون فرد ثروتمند گفتن که این جوان با تمام این امتیازاتی که داره یک مشکل داره و اونم این است که از یک خانواده بسیار بسیار فقیر و بی‌بضاعت هست و پدر اون جوان یک وضع اقتصادی بسیار پایین و ناجوری داره. اون ثروتمند لبخندی زد و گفت که اگر که مشکل فقط همین هست، من میتونم به خوبی باش کنار بیام. و این بود که رفت نزد پدر آن جوان و با هم دیگر صحبت کردن و قرار شد که بچه هاشون چند جلسه‌ای ملاقات هایی با هم داشته باشن و ببینن که آیا واقعا تفاهم دارن، آیا اون خطی که در زندگی میخوان داشته باشن به همدیگر نزدیک است، که اگر واقعا این تفاهم وجود داشت اینها بتونن که مراحل بعدی رو طی کنند و آرام آرام برای سر و سامان گرفتن اون جوان اقدامات لازم رو انجام بدن. در نهایت کار به اینجا کشیده شد که دیدن همه چیز خوب و عالی است و پدر عروس آمد نزد پدر داماد و گفت که آقا، تنها چیزی که لازم از شما انجام بدید اینه که شما لباس عروسی رو تهیه کنید و بیاید در محدوده ما و دیگه تمام مسائل و برنامه ها بر عهده من. عروسی رو به بهترین نحو برگزار میکنم به عزتشم، خونه با تمام وسایل لازم برای زندگی رو برای اونها فراهم میکنم، مستمری ماهانه رو به اونها میدم که با خیال راحت بتونن که زندگی بسیار شاد و موفقی داشته باشن و به عزتش این بچه های خوبی رو تربیت کنن. خب اینجا بود که پدر داماد همراه با داماد اینها رفتن و لباسهایی رو تهیه کردند و رفتن به شهر عروس. انگامی که اونجا رسیدن، پدر عروس در یکی از هتل‌های بسیار سطح بالا اتاقی رو برای اونها گرفته بود. رفتن در اون اتاق و به هر حال خستگیشون در رفت، اومدن تو شهر گشت و گذاری داشتن و انگامی که به هتل برگشتن دیدن که درب اتاقشون بازه و متوجه شدن که هرچند دزد به اتاق اونها رخنه کرده، چیزی که نداشتن فقط اون لباسایی رو که برای عروسی تهیه کرده بودن اون لباس ها رو دزدیده. خیلی خیلی ناراحت شدن، در حدی که واقعا اشکشون در اومد. و انگامی که خبر به گوش پدر عروس رسید، گفت که هیچ جای نگرانی نیست و بهترین خیاط ها همراه با نفیسترین پارچه ها رو آورد و لباس های بسیار بسیار اشرافی و اعیانی و سطح بالا برای اونها دوختند و شب عروسی فرا رسید و همه چیز به خوبی جلو می رفت که پدر عروس متوجه شد که یک غمی در چهره داماد است. اونو کنار کشید و بهش گفت که بگو ببینم تو از چی ناراحت هستی؟ داماد گفت که حقیقتش رو بخواید من ناراحت اون لباس هایی هستم که ما اونها رو تهیه کرده بودیم و عرض شود دزد اومد و اونها رو برد. من باید به شما بگم که ما به هر حال با فقر، با انواع و اقسام مشکلاتی که بود دست و پنجه نرم کردیم، از این طرف از اون طرف پولی رو جفت جور کردیم و رفتیم این لباس ها رو با یک دل و امیدی تهیه کردیم و در نهایت قسمت نشد که اون لباس ها رو بپوشیم. پدر عروس گفت که من از اون دزد بسیار بسیار سپاسگزارم، خیلی عالی بود و به جا بود که اومد لباس های شما رو دزدید. داماد تعجب کرد و گفت چرا؟ پدر عروس گفت که ببین، نگاه کن ببین چه افرادی اومدن تو مهمونی، نگاه لباس هاشون کن. درست است که شما اومدید و در حد توانتون رفتید و لباس دوختید و اینا، ولی که اگر با اون لباس ها شما بدوید اینجا در مقایسه با این لباس هایی که تن این افراد است و اینجا تمام افراد سرشناس و ثروتمند و اینا هستن، فقط و فقط اون لباس های شما میشد بهانه ای برای اینکه همه شما رو مسخره کنن و به دید دیگه به شما نگاه کنن. الان که این وضعیت پیش اومد، بسیار بسیار عالی است، بسیار بسیار خوب است و تو باید واقعا خوشحال باشی. حالا همکید میدوفنا میفرماد که این مثال در حقیقت وضع و حال ما رو خیلی بهتر و عالی‌تر معین و مشخص میکنه. اگر که ما میخواستیم بیایم و بگیم که پروردگار بزرگ، ما میتسوت در دستمون هست، معصیم تویم در دستمون هست، کارهایی رو انجام دادیم، بالاخره از نظر معنوی هم یک اندوخته هایی داریم و به زخوته این ما از تو خواهش میکنیم که بهمون رحم کنی و ما رو در محاکمه تبرئه کنی و بهمون کمک کنی، این بود که در دادگاه عدل الهی میومدند و اون میتسوت و معصیم توی ما رو که انجام دادیم و اون معنویت ها رو مورد بررسی دقیق قرار میدادن و بدون هیچ نوع شک و تردیدی ما به هیچ وجه نمیتونستیم توسط اون میتسوت و معصیم تویممون تبرئه بشیم. چرا؟ چون که اگر هم کارهایی رو انجام دادیم، نمیتونیم مطمئن باشیم که اونها رو به نحو احسن انجام دادیم. رفتیم کنیسا تفیلا خوندیم، آیا موقع تفیلا حواسمون جمع بوده یا انواع و اقسام فکرهای خارج در ذهنمون بوده؟ آیا احترام محیط مقدس کنیسا رو رعایت کردیم یا نکردیم؟ اخل و شربی که داشتیم قبلش و بعدش باید بوده براخا بگیم، آیا این براخا رو که گفتیم براخا با نیت کلمه کلمه عنوان کردیم یا اینکه یک دفعه تمام اون کلمات براخا رو در قالب دو سه کلمه از دهنمون ریختیم بیرون فقط به عنوان اینکه رفع تکلیف کرده باشیم و بعد از اون نعمت‌های پروردگار استفاده کردیم؟ باید بوده صدقه بدیم، آیا در اون حدی که لازم بوده صدقه دادیم یا ندادیم؟ و بعد نیتمون برای صدقه چی بوده؟ اون صدقه‌ای که دادیم آیا واقعا محض رضای خدا بوده یا برای این بوده که خودمون رو نشون بدیم؟ و انواع و اقسام برنامه‌های دیگه. ما میدونیم که حقادش بارخو تمام این موارد رو در نظر میگیره و ما به هیچ وجه نمیتونستیم با اتکا به این اندوخته های معنوی ناقص خودمون موردی رو ایجاد کنیم که در محاکمه تبرئه بشیم. پس همون بهتر که خودمون رو مانند افراد مسکین و فقیر معرفی کنیم، افرادی که اندوخته ای نداریم، و به این نحو پروردگار بزرگ خیلی بهتر و عالیتر لطفش شامل حال ما میشه و اون مراهمی که باید به مرحله اجرا گذاشته بشه برای ما، برای اینکه در اون محاکمه تبرئه بشیم، مطمئنن عقدش برخو به ما اون لطف و اون کرمش رو نشان خواهد داد. و وقتی که این تواضع، این فروتنی و این نحوه ابراز حال و موقعیت رو از ما میبینه، این است که میلش برای اینکه ما رو ببخشه و ما رو تبرئه کنه بسیار بیشتر و بیشتر خواهد شد. ما در مشنای 13 از فصل 2 پیرقاوت هستیم. گفتار آخر ربی شمعون مبنی بر اینکه ایشون فرمودند و هل تئی رشاع بفنه عصمخ، یعنی به عنوان معنی ساده گفتار، در نظر خودت فرد شریر و فرد رشاعی نباش. خیلی خوب، یکی از تفسیرهایی که دانشمندان بزرگوار ما میکنند، میفهمان که چه عاملی است که باعث میشه انسان رشاع بشه، انسان ظالم و شریر بشه، انسان آدم بدی بشه. روی این گفتار مقدس میگن که ولتی رشاع، شریر نشو، ظالم نباش. چه موقع تو این شرارت در وجودت شکل خواهد گرفت؟ بیفنه عصمخ، وقتی که فقط و فقط به خودت فکر میکنی، وقتی که فقط فکر میکنی که تمام امتیازات و خوبی ها و برنامه‌ای که دنیاست باید نصیب تو بشه و هیچ کسی به غیر از تو هیچ حق و حقوقی نداره، اون موقع است که تو رسیدی به نهایت شرارت و تمام اون اقداماتی که انجام میدی، تمام اون برنامه‌هایی که میریزی، تمام اون کارهایی که به مرحله اجرا میگذاری در این مسیر هست که فقط و فقط خودت رو در نظر داشته باشی و انگامی که به حق و حقوق دیگران بیتوجهی و خودت رو مجاز میدونی برای اینکه به هر چیزی که میخوای برسی هر اقدامی رو انجام بدی، مطمئنن تبدیل میشه به یک آدم ظالم و شریر که همه ازش متنفرن به خاطر اون اقداماتی که انجام میده. پس این یکی از مفاهیمی است که میتونیم خیلی زیبا از این گفتار مقدس استنتاج کنیم که انسان بایستی که دقت داشته باشه که به غیر از اون افراد دیگری هم هستن. حالا فرقی نداره که یک پدر حد و مرز خودش رو در خانواده بدونه که در چه حدی است، یا یک انسان حد و مرز خودش رو در محل کار یا در جامعه بدونه، و انگامی که واقعا به این شکل انسان جلو میره و متوجه هست که هر کسی حد و مرزی داره و انگامی که به حقوق دیگران احترام میگذاره، مطمئنن میتونه که به عنوان یک فرد خوب و محبوب در نظر پروردگار بزرگ و در نظر انسانهای دیگه باشه و به این نحو بتونه سعادت هر دو دنیا رو برای خودش فراهم کنه. روز و روزگار بسیار خوب و خوشی رو برای همگی از آن آرزومندیم. شالوم.